أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع عرض امروز بنده پیرامون یک جمله است: عمل به قانون موجب اصلاح بشر. عمل به قانون موجب سعادت بشر. این موضوع عرض امروز ماست. مطلب اول این که ما دو جور قانون داریم. یه دست قوانین اعتباریه، همین قراردادهایی که خودمون در اجتماع قرار دادیم برای اداره اجتماع، مثل قانون راهنمایی و رانندگی. خب اگر به قانون راهنمایی و رانندگی عمل بشه، مسلما نظم در عبور و مرور برقرار میشه. اگر عمل نشه، هرج و مرج میشه. و سایر قوانینی که قوه‌های مقننه هر کشوری وضع میکنن، کشور با اون اداره میشه. همه میدانن که اگر قانون در کار نباشه، جامعه به هرج و مرج کشیده میشه. مطلب دوم این که وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم قرآن کریم از یک سلسله از قوانین باطنی این عالم حرف میزنه. گرچه البته بخشی از آیات قرآن هم همون قوانین ظاهریه، مثل آیات فقهی، اونا هم قوانین ظاهری درش هست. گرچه البته آیات فقهی و عمل به قوانین فقهی بعد انسانو به بطون این عالم راه نمایی میکنه، فرقش با قوانین بشری اینه. اما قرآن یه دسته دیگه قوانین داره، قوانینی که این عالم بر اساسش بنا شده. این عالم یه سلسله قانون داره، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه بپذیریم چه نپذیریم. نمیشه بگیم نمیپذیریم، در زبان میشه ولی در عمل نمیشه. دو ضرب در دو مساوی میشه با چهار، نمیشه پنج. چه من خوشم بیاد چه نه. بنده خودم رو و همه عزیزان رو توجه میدم به این نکته که بیاین یک بار قرآن رو با این نگاه مطالعه کنیم که ببینیم از قرآن چه قوانینی به دست میاد. حالا من چند تا نمونهش رو عرض میکنم. مثلا یکی از قوانینی که از بطون عالم قرآن به ماها خبر میده اینه: ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر بلایی سرتون میاد از اعمال خودتونه. قرآن به ما میگه هر مصیبتی بهتون نازل میشه محصول اعمال خودتونه. البته بعدش یه قانون دیگه هم تکمله این قانون میاره و یعفو عن کثیر. اینطور البته نیست که اگر شما یه خلافی کردین یا جامعه یه خطایی کرد، خداوند فوری بلا بفرسته. بسیاری رو خداوند میبخشه. این یه قاعده. یکی از قوانین دیگه که در این رابطه قرآن کریم به ما اشاره میکنه اینه: ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند حال یه قومو تغییر نمیده تا وقتی خودشون دست تغییر حال خودشون نزنن. تا عوض نشن عوض نمیکنه. یه قانون دیگه اینه که میفرماید که اگر شما دو صفت داشته باشید، ایمان و تقوا. ایمان یعنی اعتقاد درست، تقوا یعنی مواظبت کردن از خیشتن. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگه اهل سرزمین ها ایمان و تقوا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین برکاتشون رو براشون بیرون می‌ریزن. برکت یعنی رشد و نمو و نما و برکت اینه که اون چیزی که انتظار دارین موافق اون اتفاق میفته. برکت اینه که یه دانه رو میکاری میشه 700 دانه، بلکه 7000 دانه. باز در سلسله این قوانین هست که ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به سبب اعمال مردم دریا و خشکی فاسد شده. چرا؟ لیزیقهم بعض الذی عملوا. خدا این کارو میکنه برای اینکه بعضی از اعمالشونو بهشون بچشونه طعم تلخشو. لعلهم یرجعون، شاید که برگردن. این آیه پرده برداری میکنه از سنت ابتلا، یکی از سنت های خداست. که اگر انسان کج بشه عالم کج میشه برای اینکه انسان برگرده. البته یه سنت دیگه هم در پس سنت ابتلا است که اگر یه قومی به این کجی خودشون اصرار کنن و رسیدن بلاها اونا رو متوجه به حق تعالی نکنه، خداوند رهاشون میکنه به حال خودش. سنت دوم شروع میشه، سنت استدراج، درها بروشون باز میشه، هر جایی برن کارشون حل میشه. بعد سنت سوم که سنت عذاب و املاء ناگهان اتفاق میفته، فاذا فرحوا بما آتوا اخذناهم بغتة، وقتی در اوج شادی هستن از نعمت هایی که دارن ناگهان عذاب الهی فرا میرسه. اینا سنت های خداست و بسیاری از سنن دیگری که قرآن کریم از این سنت ها پرده برداری میکنه. اگه بخوایم یه مرور و جمع‌بندی این فرازو بکنیم اینه که میفرماید اگر بر اساس طاعت الهی حرکت کنی، آسمان و زمین برکاتشون رو بر شما نازل میفرماید. اگر از مسیر عبودیت منحرف بشید، دریا و خشکی فاسد میشن در اثر عمل شما. میفرماید که اگر اصرار کنید به این کجرویتون، محصول پایانیتون هلاکته. بعد در پایان این داستان خداوند از کسانی که اصرار کردن و هلاک شدن با یه جمله تحقیرآمیز ازشون سخن میگه، فقط ادابر الذین ظلموا، ریشه شونو کندی، که انا یه مش علف هرز بودن که ریشه شون کندی. بعد میگه الحمدلله رب العالمین. خب این داستانیه که در قرآن کریم مشاهده میشه. بخش اول عرایض ما همین بود. بخش دوم این که حالا همونطوری که در اون قوانین اعتباری یک حافظ قانون لازمه و الا انسان ابتدا حاضر نیست به قانون عمل بکنه، و اگر اون حافظ قانون نباشه خود صرف وجود قانون هرج و مرج رو برطرف نمی‌کنه، عمل به قانون باید بشه. در این قوانین الهی هم که در بطون عالم هست باید یک اهرمی و یک عاملی باشه که ضامن اجرای این قانون باشه. منتها این فصل چون یه فصلیه که مربوط به باطن انسان ها میشه، اون اهرم یه خورده جنسش با اهرم اعتباری فرق میکنه. اون اهرم نامش امر به معروف و نهی از منکره. اون چیزی که ضامن حرکت جامعه در مسیر طاعت، امر به معروف و نهی از منکره. امیرالمومنین میفرماید که لا تترکن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این تو وصیت نامه حضرته، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. فیولا علیکم، در یه تعبیر داره که یولا الله الامر اشرارکم، یه جا داره یولا علیکم اشرارکم، خدا اشرار رو بر شما مسلط میکنه، یعنی بدترین ها رو. و تدعون فلا یستجاب لکم، بعد هرچی دعا میکنید مستجاب میشه. در یه جایی دیگه داریم که امیرالمومنین بعد از حمد و ثنای خدا فرمودن که اما بعد فانه انما هلک من کان قبلکم، ای مردم اون اقوامی که قبل از شما بودن هلاک شدن. چرا؟ به حیث ما عملو من المعاصی ولم ینههم الربانیون والاحبار عن ذلک، شروع کردن به معصیت و عالمانشون و دانشمندانشون اینها رو منع نکردن. فَإِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادُوا فِي الْمَعَاصِي، وقتی ادامه دادن کارشون و سیر کردن تو وادی معصیت، نزلت به همول عقوبات، عقوبت ها نازل شد. بعد فرمود که خب البته امر به معروف و نهی از منکر هزینه داره در همه سطوح، از پایین ترین سطحش هزینه داره که دو نفر دوست بخوان به هم دیگه امر به معروف کنن ممکنه دوستیشون به هم بخوره، تا بالاترین سطح امر به معروف که امر به معروف کردن حاکم جامعه است که اون دیگه خیلی هزینه ممکنه داشته باشه اگر حاکم ظالم باشه. البته اگر حاکم عادل باشه هزینه نداره، ولی اگر ظالم باشه هزینه سنگینی برای امر معروف داره، رزقش قطع میشه، جانش به خطر میفته. اون وقت چون هزینه داره امیرالمومنین فرمود که و بدانید که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان اجلا ولا یقطعان رزقا. امر به معروف و نهی از منکر نه مرگتون رو نزدیک میکنه نه روزیتون رو قطع میکنه. حالا شما ممکنه چند تا داستان تاریخی مثال بزنید که کسی امر به معروف کرد کشتنش، اون عجلش اونجا بوده. هزاران داستان هم داریم که امر به معروف کردن و کشته نشدن. فرمود جان و روزی در دست خداست، مگه جان در دست مردمه؟ مگه ما نمیگیم اگر تیغ عالم به جنبت ز جای نبارد و گیتا نخواهد خدا؟ که این فقط شعر که نیست، که این آیه قرآنه. این یمسس که الله به ذرن فلا کاشف له الا هو. اگه خدا اراده کنه ضرری به تو برسه احدی نمیتونه برگرده. و این یورد کل خیرن، اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه فلا راد دل فضله. 80 سال عمر دنیای ما برای یافتن این کلماته. ما باید با هر جون کندنی شده خدا رو بیابیم تو عمرمون، در لابدای زندگیمون، و الا فقیر و بیچیز و صفر و لید و دست خالی از دنیا میریم، تا ابد باید با هیچ زندگی کنیم. فرمود امر به معروف و نهی از منکر مرگ و نزدیک نمی کنن و رزق و قطع نمی کنن. اون وقت پیغمبر خدا جامعه ای رو که امر به معروف نمی کنه توصیف میکنه. فرمود یا سلمان، یه روزی میرسه که انتهکت المحارم، همه پرده ها پاره میشه. اکتسابت المعاصم، همه معاصی در جامعه رایج میشه. تسلط الاشرار و علی الاخیار، خوبان زیر دست قرار میگیرن، اشرار بر اخیار مسلط میشن. و یفشل کذب، دروغگویی شیوع پیدا میکنه. و تظهر اللجاجه، و لجاجت ظهور پیدا میکنه. نمیشه با کسی دو کلمه حرف زد. تا حرف میزنه میگه منظورت کیه؟ کیو داری میگی؟ مقصودت چیه؟ چه نیتی داری؟ بله، بنده یه جای آیه قرآن خوندم گفتن منظورت کیه؟ نه منظور کی کیه؟ منظور خدا کیه؟ منظور این آیه کیه؟ ترجمهش عوضی بود. آیه قرآن دیگه، منظورت کیه؟ و تقشو الفاقه، فقر و فاقه شیوع پیدا میکنه. یتباهون فی اللباس، در لباسشون به هم دیگه مباهات میکنه. و یمترون فی غیر اوان المطر، در غیر زمان باران باران میاد. و یستحسنون و ینکرون الامر بالمعروف و نهی، امر به معروف نهی از منکر منکر حساب میکنن، انکارش میکنن، بعدشون میاد از امر به معروف و نهی از منکر. حتی یکون المؤمن فی ذلک الزمان اذل من، ذلیل ترین فرد تو اون زمان مؤمنه. حضرت میفهمد توی اون روزگار اولئک یدعون فی ملکوت السماوات الارجاس و الانجاس، در ملکوت نام این قوم رو میزنن قوم نجس و آلوده. سلمان تعجب کرد، قال سلمان و این نهازا لکائن یا رسول الله، واقعا یه چنین روزی میرسه؟ فقال ای والذی نفسی بیده یا سلمان، سلمان به جان کسی که دستم جانم در دست اوست بله این اتفاق، و آن کسی که جانم در دست اوست بله این اتفاق. بعد برای اینکه اهمیت داستان معلوم بشه، شما ملاحظه بفرمایید مؤمن وقتی که در زمین تسلط پیدا میکنه نماز رو شیوع میده. مؤمن کارش آبادانیه، کارش امارته، کارش کشیدن مردم به سمت عبادت خداست. و و و شما تمام کارهای خیری که خیلی از شما بزرگواران شد تو خیلی از شریکی دارین انجام میدین، ولی تمام این کارها محور اساسیشون کجاست؟ فرمود ما اعمال البر کلها، در لسان دینی جهاد خیلی اهمیت داره. در یه تعابیری داریم که میگه نماز ستون خیمه دینه، علامه طباطبایی میفرماید تار و پودش جهاده، چون جهاد در راه خدا اگر نباشه اثری از دین باقی نمیمونه. بعد حضرت تمام اعمال خیر رو میذاره یه طرف، جهاد رو که خیلی اهمیت داره بازم اونم میذاره توی کاسه، میگه تمام اعمال خیر به اضافه جهاد فی سبیل الله عند الامر و بالمعروف و نهی عن المنکر الا کن نفست فی بحر لجی، مثل یه قطره است در اقیانوس. یعنی امر به معروف اقیانوس تمام اعمال بر یه قطره.
جهاد به
اونم به قول فرمایش آجان، نه جهاد در زمان غیر معصوم، جهاد در زمان معصوم. خب حالا مطلب بعدی این است که یه روایتی ما داریم، خیلی روایت عجیبیه. بنده دفعات اولی که با این روایت روبرو شدم اصلا مفهومش رو نفهمیدم. بعد به یاری خدا یه تمثیلی برای خودم درست کردم. اول تمثیل رو میگم بعد روایت رو میخونم. ببینید، فرض کنید شما وارد یه شهری میشین که توی این شهر نگاه میکنید ببینید همه چیز سر جای خودشه، قانون رعایت میشه، مردم همه قانون رو رعایت میکنن، حق همدیگر رو رعایت میکنن. خلاصه یه موقع بنده یه سفری رفته بودم که از عزیزانم سوال کرد چطور بود، گفتم هرچی اینجا ازش ناراحتیم اونجا نبود. میریم توی یه شهری که هرچی اینجا ازش ناراحتیم اونجا نیست، همه چی خوبه. بعد کیف میکنیم از مردم این شهر و از این نظم و انضباط و رعایت حقوق و... ولی بعد یک باره متوجه میشیم که مردم این شهر تمامشون یک کار واحدی دارن انجام میدن. این شهر محصولش بمب شیمیاییه. نگاه میکنیم میبینیم همه دارن درست عمل میکنن ولی محصول پایانیشون بمب شیمیاییه، دارن مثلا صادر میکنن به کشورهای دیگه، اونا میزنن تو سر مردم و ممالک دیگه. اینجا تمام کارهای خیره این اهالی برامون همه بی ارزش میشه. میگیم این همه نظم و انضباط و رعایت همه محصولش بمب شیمیایی. یا مثلا وارد یه مدرسه میشیم میبینیم این مدرسه مدیریتش، نمیدونم آموزشش، همه چی سر جای خودش، خیلی مرتب منظم، کیف میکنیم از اوضاع این مدرسه. بعد در بعد از چند وقت متوجه میشیم که این مدرسه داره تروریست فعالیت میکنه. خب اینجا تمام اون ارزش‌های ابتدایی که دیدیم، نظم و انضباط و آموزش و اینها، همه برامون ارزشش از بین میره. با این مثال حالا این روایت رو ببینیم. میفرماید امام باقر فرمود که خداوند میفرماید لأعذبن کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت کل امام جائر. هر گروهی که در تحت سلطه یک امام جائر باشند، امامی که لیس من الله، از جانب خدا تعیین نشده، و امکانت رعیت و فی اعمالها برتن تقیه، اگر همه اون رعیت هم نیکوکار باشند، به عزت و جلال هم قسم همه را عذاب میکنند. امام همون کسیه که سر خط شهر رو داره اداره میکنه، بمب شیمیایی میسازه. امام یعنی پیشوا، یعنی اون داره مردم این شهر رو همه رو به سمت تولید بمب شیمیایی میبره جلو. اون مدیر مدرسه داره همه این نظم و انضباط و امور صلاح این مدرسه رو به سمت تربیت یک تروریست داره میبره. امام یعنی اون نقطه جلویی که دارن همه به سمت اون حرکت میکنن. بعد فرمود برعکسش ولعفوند ان کل رعیتن، اگه یه جمعیتی باشن که داند به ولایت کل امام عادل من الله، که پیشوای اونا یک امام عادل از جانب خدا باشه، و امکانت رعیت و فی انفسها ظالمه، اگرچه اینا خودشون هم ظالم باشن ولی همه رو میامرزن. چرا؟ چون اون امام این جامعه رو به سمت تولید یک محصول خیر پیش میبره. گرچه ممکنه افراد به هم ظلمهای انجام بدن، اما در پایان محصول این جامعه خیراته. اون وقت با توجه به این روشن میشه که چقدر امر به معروف اون کسی که سر نخ کاروان به دستش اهمیت پیدا میکنه. حالا میشه این روایت رو فهمید. فرمود حالا امر به معروف رو، جایگاهش رو فهمیدیم که در مقابل تمام خیرات مثل یک اقیانوس و همه اون خیرات که قطرن. حالا امر به معروف کدوم امر به معروف؟ فرمود ان افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، برترین جهاد اینه که در مقابل امام جائر حرف بزنید، چون اون داره با امامت خودش مسیر رو داره کج میکنه، داره همه رو به سمت بوار میبره. قرآن وقتی از فرعون حرف میزنه میگه یغد مقومه یوم القیامه فاوردهم النار، فرعون در جلوی قومش واردشون میکنه در جهنم. ما در تعابیر کلمه امام، امام حق داریم، امام جائر هم داریم، در اینو داریم که اینم نامش امامه. اون امامت که مربوط به حضرت ابراهیم، اون یه مقام دیگری از امامت. امام به معنی پیشوا. و مطلب بعدی که باز بسیار مهمه این است که پس ما یادمون باشه در جامعه ما مهمترین چیزی که باید به اصلاحش فکر کنیم اون نقاطیه که داره تعیین مسیر میکنه، اونجا باید امر به معروف کرد. لذا اولین کسی که باید پذیرش امر معروف داشته باشه کسی است که سر نخ یه جمعی رو به عهده گرفته. حالا اون جمع میخواد یه مدرسه باشه، میخواد یه وزارتخونه باشه، میخواد یه مملکت باشه، میخواد یه قاره باشه، میخواد کل جهان باشه. اون که سر نخو داره اون رو باید اصلاحش کرد تا جمعیت به سمت صلاح پیش بره. بعد فرمود که حالا مطلب بعدی که باز اون تو جامعه ما مخفول شده، بنده دیروز توفیق حضور نداشتم صحبت‌های آقا رو خوندم دیدم ایشون فرمودن که یکی از منکرترین منکرات تو جامعه ما همین امر به معروفه. چرا؟ چون ما به شرایطش عمل نکردیم. امام صادق فرمود شما میخوای امر به چی کنی؟ امر به معروف. خب اول باید معروف رو بشناسیم. میخوای نهی از چی کنی؟ نهی از منکر. بابا باید منکر رو بشناسیم. شاید اون چیزی که من تو ذهن خودم تصور کردم معروفه انکر منکرات باشه. لذا فرمود صاحب امر به معروف باید عالم به حلال و حرام باشه. دو، بسیاری از امر به معروف هایی که ما میکنیم از تو خانوادمون شروع میشه، تا تو محل کارمون تا تو جامعه امر به معروف نیست، تشفی نفسه. بچه‌م یه خطایی کرده، شخصیت من به خطر افتاده، با چماق امر به معروف میخوام بزنم تو سرش که شخصیت من به خطر نیفته. فردا بگن آقا این رحیمی که سخنران بود این بچه‌شه. به اسم امر به معروف میذارم تو سر این بچه. اینجا من دنبال هوای نفس خودمم. بسیاری از تربیت‌های ما از این جنس. یا مثلا یه عقیده‌ای داریم، یه کسی مخالف عقیده ماست، به اسم خدا و پیغمبر و امام صادق هر جور برخوردی که دلمون بخواد باهاش میکنیم. پشتمون هم گرمه دیگه، ما به امام صادق تکیه کردیم. امام صادق فرموده ما حقیم. فرمود که دو، فارغا من خواسته نفسه، باید از خواسته نفس خودش فارغ باشه. نخواد تشفی نفس کنه، نخواد هوای نفس خودش رو به اسم امر به معروف غالب کنه. و ینها هم انها ناسهن، باید ناسه باشه نه دشمن خر. از مقام نصیحت باید امر به معروف بکنه. رحیمن، باید رحیم باشه. رحیم کیه؟ رحیم اون کسیه که میخواد این مخاطب خودشو رشد بده، نمیخواد بزنه تو سر مخاطب، میخواد رشدش بده. همه سلول‌های وجودش میخواد رشد بده. کی اینجوریه؟ امام حسین. ما الان اگه شم رو بدن اینجا دستمون به تعداد سلولای وجودش تجزیهش میکنیم، ولی امام حسین لحظه آخر داره شم رو نصیحت میکنه، چون امام حسین اصلا با شم مشکلی نداره. امام حسین با شمریت مشکل داره نه با شم. امیرالمومنین در لحظه آخر به اون شخصی که منشأ همه ی مصیبت ها بوده، خب در لحظه آخر پرده ها کنار میره، این که داره میمیره داره اون برم میبینه، گفت داشت فریاد میزد از شدت عذاب، حضرت بهش گفت توبه کن تا نجاتت بدن. شما باور میکنید نه؟ بلکه امیرالمومنین با اون شخص اصلا مشکل نداره، ما با اون شخص مشکل داریم. امیرالمومنین با عمل مشکل داره. علی نیامده شخص با شخص کار داشته باشه، علی آمده جمعیت بشریت رو به سمت سعادت پیش ببره. خب اون مسیر رو کچ کرده، حضرت میخواد اون اونجا توبه کنه، تا این توبه رو بکنه سنن، اون غلطکاری های اونو اصلاح کنه. خب اون توبه نکرد، خب النار للعار، آتیش رو به جونم میخرم، ننگ و آر رو نمیخرم. بعدم یه نماز تراویح رو خواست برداره، شمشیر کشیدن. امیرالمومنین به امام حسن فرمود ولشون کن. خب نمیخوان. علی با شخص مشکل نداره، ابو عبدالله با شخص مشکل نداره، ما با شخص مشکل داریم. فرمود رحیم باشه، داعیا لهم به لطف، با لطف دعوت کنه. و حسن البیان، با بیان حسنه. عارفن به تفاوت اخلاقهم، باید عامل به معروف اون شخص رو بشناسه، بدون اخلاقها متفاوته. یک کسی با اخم، یک کسی با خنده، یک کسی با بی‌اعتنایی، یک کسی با توجه، یک کسی با تشویق، یک کسی با تندید، باید این کاره باشه. تفاوت اخلاق مردم رو بشناسه. چرا؟ لینزل کلن منزله، چون عامل به معروف هدایت میخواد بکنه، نمیخواد آتیش سینه خودش رو خاموش کنه. ولا یفتازل نفسه لا یستعمل الحمیه، ولی گردنش بیرون نزنه، عصبیت نگیرتش، ولا یفتازل نفسه، برای خودش عصبانی نشه، مجردن نیته لله، فقط و فقط نیتش رو خالص کنه برای حق تعالی، مبتغیان لوجهه. حالا فعین خالفوه، اگه باش مخالفت کردن و جفا کردن صبر کنه. بعد در پایان یه حرف خیلی زیبا میزنه، میفرماید و این وافقوه، اگه باش موافقت کردن نگه به 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 این منم طاووس الیین شدم، ببین چه جمعیت هایی رو هدایت کردم. شکرت قبلو منو شکرت، خدا رو شکر کنه، خدا هدایتشون کرد نه من. مفوضاً امره الی الله، کارشو به خدا تفویض کنه، ناظراً الی عیبه، به عیب خودش نگاه کنه. فراز یکی مونده به آخر عرض من، حالا اینه، امام حسین علیه السلام در منا یه خطبه طولانی داره، مغز اساسیش مربوط به مسئله امر معروف و نهی از منکر. در بخش اول خیلی سریع میگم عرضمو تمام کنم، در بخش اول مخاطبش اصحاب پیامبر و بزرگان اسلامن، همه رو اونجا جمع کرده چون ایام حج بوده، همه اونجا بودن، حضرت صحابه رسول خدا و بزرگان، 200 نفر از صحابی و 800 نفر از تابعین، یعنی تمام بزرگان اون روزگار و کسانی که صاحب احترام بودن، در حرفشون خریدار داشت، اینا رو جمع کرده. بعد در ابتدا می‌فرماید که ای مخاطبان، عبرت بگیرید از موعظه هایی که خداوند به علمای یهود کرد. علمای یهود دور از رحمت خدا نامید، ملعون حساب کرد، فرمود لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. بعد حضرت سرشو میفرماید، میفرماید میدانید چرا خداوند اینا رو لعنت کرد؟ انما عبد الله ذالک علیهم، خدا این کارو کرد بین از لأنهم کانوا یرمون من از ظلمت الذین بین از ظهورهم المنکر و الفساد، چون ظلمه در مقابل اینها منکرات و فساد میکردن، اینا فقط شاهد بودن. چرا شاهد بودن؟ فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا ینالون منه، به خاطر میل به آنچه که در دست اون ظلمه بود، یعنی پول، یعنی امکانات، و رغبتا مما یحزنون، و ترس از جان، غم نان بیم جان، غم نان داشتن، بیم جان داشتن، حرف نزدن، خدا گفت ملعونن. بعد فهمود مبادا شما این گونه باشید. اونم فهمود که بدعا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتن، خداوند در آیه که میفهمد المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، شما ببینید چقدر عجیبه، اگه ابو عبدالله نگه که ما شاید تشخیص ندیم، خدا من میفهمد مؤمنین سرپرست یک دیگر هم، المؤمنون الفلام بر سر جمع مفید عموم است، یعنی تمام مؤمنین نسبت به تمام مؤمنین سرپرستی دارن. خب سرپرستی یعنی چی؟ تمام امور زندگی من میشه سرپرستی، ولی از تمامی این امور خداوند یکی رو فقط نام میبره، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این یعنی چی؟ یعنی همگان باید بر همگان ناظر باشن، ولی کار انجام نمیشه. همگان باید پشت اتاق شیشه‌ای باشن. توی یکی از این کشورهای اطراف ما که از فاسدترین کشورها بود، تمام نیروی پلیسش رو اخراج کرده از کشور، یه اداره پلیس شیشه‌ای ساخته، پلیس پشت شیشه است، یعنی همه باید پشت شیشه باشن، همین که حالا توی امور امروز هم میگن دیگه، کسی چیز پنهانی نداشته باشه. همگان باید بتوانن ناظر بر همگان باشن، و همگان بتوانن همگان رو نقد کنن، و همگان بتوانن حرف بزنن، البته در موضع حرف زدن. فبدأ الله بالامر امام حسین میفهمد خداوند چرا با امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد، چون او میدانست به انها اذا عدیت و اقیمت، اگر این قاعده امر به معروف و نهی از منکر ادا بشود و اقامه بشود، استقامت الفرائض کلها حینها و صعبها، تمام فرائض در دل این امر به معروف و نهی از منکر است. و عرض آخر این که این کار در زمان صدر اسلام انجام نشد، کار به کجا رسید؟ جواب این سوال خودش یه دهه سخنرانیه. پارسال ما یه عرایضی در محضر بزرگ عوام داشتیم از فرمایشات علامه طباطبایی، اوضاع اون زمانه رو توضیح دادیم. اوضاع کار به جایی رسید که در زمان عثمان ابوذر رو به خاطر امر به معروف تبعید کردن، دوباره ابوذر رو به خاطر امر به معروف فرستادن برش گردوندن، باز همین ابوذر رو به خاطر امر به معروف تبعید کردن به بیابان روضه که در اونجا ایشون از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود رو به خاطر امر به معروف نهی از منکر کتک زد خلیفه و در اثر جراحت همون کتک زدن از دنیا رفت. و و و و روزگاری رسید که کسی نمیتوانست حرف بزنه. امام حسین در همین خطبه اون روزگار رو توضیح میده، میگه چرا حرف نمیزنید؟ خدا به شما آبرو داده تا خرج کنید. چرا وقتی میبینید مردم به بردگی کشیده میشوند، فقر بیداد میکنه، تریبون ها در تمام اطراف و اکناف در دست مزدوران حکومته، چرا شما اصحاب رسول خدا حرف نمیزنید؟ این خطبه دو سال قبل از معاویه، بله قبل از به درک رفتن معاویه بوده، دو سال قبل از مرگ معاویه. من اون وقت شما ببینید کار به جایی میرسه که اسلام که وسلام، انسانیت وسلام، عربیت وسلام، عربیت جاهلیت و سلام. یعنی چی؟ مراجعه کنید، یه توضیح خیلی کوتاه لغوی عرض کنم. در لغت عرب گاهی لغات در معانی خودشون استعمال میشن، گاهی در معانی وصفی. مثلا رجل به معنای مرد، امرأه به معنای زن، اما گاهی رجل در معنای مردانگی استعمال میشه یا در معنای صفات عالی. مثلا وقتی میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، معنی این آیه نیست که مردانی هستن، انسانهای والایی هستن که تجارت و بیع اینها رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. یکی از این لغات کلمه عبد، زدش حره. عبد یعنی برده. برده کسی بوده، البته همه شما بزرگواران معنی لغت میدونید، برده کسی بوده که میخریدنش از بازار، تمام اختیاراتش در دست مولا بوده، یعنی هیچ اختیاری از خودش نداشته، هر کاری که مولا میگفته عبد بایستی انجام میده. در مقابلش انسان‌های دیگر حر بودن. حر یعنی عبد نبودن. خود لغت حر به معنی خالصه. حر یعنی خلوص از عبد داشتن. عبد نبودن، بنده زرخرید نبودن، برده نبودن، آزاد بودن. حالا مثل ما که باید برده نیستیم، آزادیم. اون وقت در لحظات آخر که امروز اتفاق داره میفته، امام حسین علیه السلام در این جنگ متوجه شد که این اشرار به خیمه ها حمله کردن. صدا زد ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان. شما ببینید تعبیر رو، حتی نگفت شیعه یزید، چون یزید یه مسلمانی ظاهری داشت، نگفت شیعه معاویه، میگه شیعه ابو سفیان. یعنی شما رفتین اسلام که هیچ، شیعه ابو سفیان شدین شما، یعنی برگشتین به عرب جاهلیت. حالا ببینید عرب جاهلیت هم یه مرامی داشته. مرام عرب جاهلیت این بوده که وقتی با یه مرد می‌جنگیده به خاندانش حمله نمی‌کرد. فرمود ان لم یکن لکم دینون، دین که ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، از معاد هم که نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن. این معنیش مثل آزاده باشید، کنو آزاده، میگه خالص در عربیت باشید، لاغت شیعه ابو سفیان باشید. میگه حتی شما شیعه ابو سفیان نیست.
بفرمایید که اشتباه جاوبده، گویندگان اشتباه میگه احرارین آزاده، این اشتباه گویندگانه، برای اون فاضل عالمه. اشتباه در جامعه.
بله اینو هر بزرگواری فهمیده لغت رو توجه نکرده. اینجا احرار معنی آزاد مرد نیست. اینا آزاد مرد بودن نگه. آزاد مرد حر بود. دلیلش هم ادامه عبارته. حالا این به لغت شناسا اگه مراجعه کنید دقت بکنن متوجه میشن که لغت در بستر عبارت معنی پیدا میکنه. چون بعدش حضرت فرمود ورج او الی احسابکم، لاقل به عربیتتون برگردید. و ان کنتم عربن، اگه شما عربی، پس اینجا حر در مقابل عبد، یعنی شما برده ای از این که دیگه نیستین که به خیمه های من حمله کنه. عرب که به خیمه حمله نمیکنه. بعد شمر اینجا سوال کرد، فنادا و شمر ما تبول و یبن فاطمه، حرف شما چیه؟ منظور چیه؟ حضرت فرمود انی اقول اقاتلکم و تقاتلوننی، من با شما میجنگم شما با من میجنگی. و النساء ليس عليهن جناح، چرا زنها هم نمیکنی؟ فمن او اتاتکم و جهالکم و تقا، از این گردن کشا جاهل تاغی به اینا بگو به حرم من تعرض نکنن تا وقتی من زندم. شم قبول کرد. فقصدوه بالحر، جنگ شروع شد. فجعل یحملو علیهم و یحملون علیهم، حمله دو طرف شروع شد، یک لشکر 30,000 نفره حیوانات جرا و یک عبد خدا البتر الموتور تک و تنگو. و هوا فی ذالکه یطلب و شربتن من ما، طلب جرعه آب میکنه. امام حسین آب نمیخواست، خواست اینا را هدایت کنه، خواست به اهل عالم بگه اهل عالم من تشنه لب به خاطر سعادت شما کشته شد. فلا یجدی، دائما در جنگ بودن. حتی اصابه او اسنتانه و سبونه جراحتن، 72 جراحت بر بدن مبارکش وارد شد، توانش از دست رفت. وقف یستری و ساعتن، خواست یه لحظه استراحت کنه. قد ضعف عن القتال، توانش رفته بود. فبینا هو واقفان، یه لحظه ایستاد که استراحت کنه. از عطا و حجرون فبقع علی جبهته، سنگی به پیشانی آغازه. فاخذ از صبح لباسشو بالا زد که خون پیشانی رو پاک کنه. فعطا و سهمون مسمومون لهو سلاس و شعب، تیر سه شعبه مسمومی به قلبش زد. تیرهای سه شعبه تیرهای نوک برگشته بود، وقتی به بدن میزدن دیده میشد بیرون بکشید، از پشت سر باید بیرون بکشید. فعطا و سهم المسموم فروقع علا قلبه، فقال بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله، دست ها رو به سمت آسمان دراز کرد، گفت الهی انت تعلم انهم یقتلون الرجل، ای خدا تو میدانی که دارن کسی رو میکشن که در زیر این آسمان و بر روی این زمین فقط یه فرزند پیامبر باقی مونده و اون منم. ثم اخذ از سهم تیر رو گرفت، و اخرجه او من ورای سهر از پشت سر نه سید و شهدا بر قتال طاقت داشت، نه زلجنا دگر تاب استقامت داشت، کشید حاضر کامان خلاصه ایجاد، به رنگ پرتاب خورشید بر زمین افتاد، حواز جور مخالف چون این گون گردی، عزیز فاطمه از سرنگون گردی، بلند مرتب شاهی به صدر زیر افتاد، اگر غلط نکنم عشق بر زمین افتاد، همه ستاره زنی جاز